ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون از هر کجای جهان که به ما پیوستید، ایران و خارج از اون. دوشنبه 16 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با ششم ماه ژانویه سال 2020 میلادی است. این مجله شبانگاهی یک ساعته رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران مهداد میردامادی است. البته که به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. از او بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی. با بالا گرفتن بحران در منطقه، دبیر کل ناتو میگوید ایران باید از افزایش خشونت و بالا بردن تنش خودداری کند. ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، در ادامه اظهارات خود گفت: بعد از اجلاس امروز، ایالات متحده وضعیت منطقه را پس از حمله به نیروهای ائتلاف و حمله به ژنرال سلیمانی تشریح کرد. سالهاست که متحدان ما نگرانی خود را از بابت فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران ابراز کردند. ما نگران آزمایشات موشکی ایران هستیم و به اتفاق حمایت ایران را از گروه‌های مختلف تروریستی محکوم می‌کنیم. دبیر کل ناتو همچنین افزود ایران با حمله به تأسیسات نفتی عربستان و سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی تنش را افزایش داده است. او تصریح کرد که اعضای ناتو خواستار خیشتنداری و کاهش تنش شدند، چرا که یک منازعه جدید به نفع هیچ کس نیست. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در انتها تصریح کرد که ایران باید از خشونت بیشتر و انجام اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز کند. همزمان با افزایش اظهار نظرهای تهدیدآمیز و تنش‌زا بین مقام‌های ایران و آمریکا، مقام‌های سیاسی در دیگر کشورها ایران را به تلاش برای کاستن از تنش دعوت می‌کنند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، با بیان اینکه هنوز برای دیپلماسی در بحران ایران فضا وجود دارد، از تهران خواست که انجام اقدام‌های عکس‌العملی که از انجام اقدام‌های عکس‌العملی پرهیز کند و گفتگوها در سطح گسترده‌تر را آغاز کند. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، تصریح کرد برای بحران ایران نیازمند یافتن راه دیپلماتیک هستیم. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. آقای آبه که در ماه‌های گذشته تلاش کرد تا نقش میانجی را در روابط میان ایران و آمریکا بر عهده بگیرد، صبح دوشنبه گفت که باید از تشدید تنش‌ها اجتناب شده و تلاش‌های دیپلماتیک افزایش پیدا کند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، میگوید مسیر اعتدال و نه مسیر افزایش تنش در منطقه به نفع ایران است. او افزود که این امر را باید از مجاری دیپلماتیک برای همه روشن کرد. در همین حال، وزیران خارجه اتحادیه اروپا با بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده در پی کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا، جمعه آینده اجلاسی اضطراری در بروکسل برگزار خواهند کرد. خبر اعلام برگزاری این اجلاس در حالی منتشر می شود که جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در مورد برداشتن گام پنجم ایران در کاستن از تعهدات هسته‌ای‌اش اظهار تأسف کرد. آقای بورل در پیام خود در توییتر می گوید اجرای کامل توافق هسته‌ای امروز بیش از همیشه برای ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی حائز اهمیت است. او تأکید کرده است که به همکاری خود با همه طرف‌های این توافق برای پیشبرد همکاری ادامه خواهد داد. دبیر کل سازمان ملل از رهبران جهان خواست که از افزایش تنش دست بردارند و هشدار داد که تنش‌های ژئوپلیتیک در بالاترین سطح خود در قرن حاضر است. دبیر کل سازمان ملل گفت که افزایش تنش‌ها منجر به این شده که شمار بیشتری از کشورها تصمیم‌های غیر مترقبه بگیرند که پیامدهای غیر قابل پیشبینی و مخاطرات جدی ناشی از اشتباه در محاسبات به همراه دارد. آنتونیو گوترش افزود:
In many parts of the world, we see people frustrated and angry.
در بسیاری از نقاط جهان از مردم را خشمگین و عصبانی می‌بینیم. شاهد افزایش ناراحتی‌های اجتماعی، بالا گرفتن افراط‌گرایی، ملی‌گرایی و تندروی و رشد خطرناک تروریسم هستیم. این وضعیت نباید تداوم داشته باشد. دبیرکل سازمان ملل در سخنان خود تصریح کرد که با رهبران جهان در تماس بوده و پیام وی برای آنان روشن و ساده است. از تنش پرهیز کنید، حداکثر خیشتنداری را به خرج دهید، گفتگو را دوباره آغاز کنید و همکاری‌های بین‌المللی را از سر بگیرید.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امروز پیکر فرمانده پیشین نیروی قدس و دیگر کشته شدگان در تهران تشییع شد.
ما شاهد یک تضاد، یک شکاف داخلی هستیم بر سر اینکه استراتژی حکومت بالاخره باید چی باشه و چه جوری میتونه از این بنبست راهبردی خارج بشه.
آیا قاسم سلیمانی کار برای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را مشکل کرده بود؟
یعنی آقای ظریف برای گفتگوی با عربستان هم حتی در همون آغاز مذاکرات روی کار اومدنش میشینه با آقای سلیمانی صحبت میکنه و هماهنگ میکنه و جالبه خود آقای ظریف میگه که من به عربستانیا که پیام فرستادم اونها گفتن آقا شما کاری نیستید.
نگرانی مقامات ارشد اروپا در مورد تصمیم جدید ایران در برداشتن گام پنجم در کاهش تعهدات اتمیش.
میخواد بگه که من از پیمان من گستره سلاح‌های اتمی بیرون نمیام، یعنی علارغم این گام‌هایی که برمی‌دارم، غنی‌سازی بیشتر می‌کنم، تعداد زیاد سانتریفوژ به کار می‌گیرم، خیال ساختن بمب اتمی رو هم ندارم.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پیکر قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان حمله پهپادی آمریکا به کاروان حامل آنها در نزدیکی فرودگاه بغداد امروز پس از اقامه نماز توسط آیت الله علی خامنه‌ای در نهایت در تهران تشییع شد. بشنویم از محمد زرقامی از رادیو فردا.
تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از همراهانش با حضور ده‌ها هزار تن از هواداران او و شخصیت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی برگزار شد. جنازه او از اهواز به مشهد و از آنجا به تهران رسیده بود تا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که به تعبیر بسیاری عصای دستش را در این سوء قصد از دست داده بود بر جنازه او نماز بخواند. با صدایی اندوهناک و لرزان
عبادك و ابنو عبادك.
تهران در یک روز تعطیل از پیش اعلام شده به این مناسبت شاهد سخنرانی نادری هم بود، سخنرانی دختری جوان زینب سلیمانی، دختر فرمانده قدس سپاه که از او با عنوان معمار گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نام می‌برند. در صحبت‌های خود دلبستگی‌های پدرش را پنهان نکرد.
عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حوسی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که تو کفایت می کنن پیامشان را خواهند داد.
در روزی که همه مقام‌های دولتی گاه تند و گاه ملایم‌تر از انتقام خون قاسم سلیمانی و همراهانی گفتند که نام‌هایشان در سایه فرمانده نیروی قدس سپاه کمرنگ شده بود، اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی این انتقام را این گونه بیان کرد.
انتقام ایشون رو قولش رو خداوند تبارک و تعالی داده و منتقم اصل خداوند تبارک و تعالی است.
مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در روزی انجام می‌شد که روز پیش از آن مجلس عراق قطعنامه‌ای تصویب کرد برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، قطعنامه‌ای که واکنش مثبت مقام‌های دولتی و نظامی تهران را در پی داشت. اسماعیل قاآنی به رادیو دولتی ایران گفت که برنامه‌های گذشته قاسم سلیمانی را دنبال می‌کند اما هدفش را در راستای قطعنامه مصوب مجلس عراق قرار داد.
ازاله امریکا از منطقه.
از دیگر شهرهای حاضر در این مراسم علی مطهری نماینده تهران بود که او هم از اخراج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه به عنوان یک هدف گفت و پای اعتراض‌های آبان ماه به گرانی قیمت بنزین را هم به میان کشید. اعتراض هایی که ده ها کشته و بازداشتی به دنبال داشت.
بعد از این حوادث بدی که در آبان اتفاق افتاد واقعا یه اثر خیلی خوبی داشت.
حرف های آقای مطهری حرف هایی بود که به نوعی میتوانست تاییدی بر زمزمه هایی باشد که کاربران شبکه های اجتماعی سر داده بودند، مبنی بر استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تحت شعاع قرار دادن اعتراض های آبان ماه و حواشی آن. اما جنازه قاسم سلیمانی برای عازم شدن به دیارش کرمان ساعتها در خیابانهای منتهی به میدان آزادی مشایعت شد، در روزی که شب پیشتر از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را تهدید کرده بود. او گفته بود اگر ایران به آمریکایی‌ها یا منافع آن کشور حمله کند به نیت 52 گروگان آمریکایی به 52 نقطه از جمله برخی اماکن فرهنگی ایران حمله خواهد کرد، صحبتی که واکنش‌های تند بسیاری را برانگیخت، از احضار کاردار سوئیس در تهران به وزارت خارجه تا توییت وزیر خارجه ایران و واکنش انتقادی جان لیمبرت از گروگان‌های سابق آمریکایی در تهران، تهدیدی که تکرار دوباره آن با اشاره به حمله به برخی از اماکن فرهنگی واکنش شهبانو فرح پهلوی را در بیانیه‌ای به دنبال داشت. او نوشت در این سالهای سیاه ملت بزرگ ایران با چراغ تاریخ و فرهنگ باستانی خود خواستار صلح، آرامش و آزادی بوده است. با تکیه بر این خواست ملی و حفظ و حراست آثار فرهنگی ایران است که رهبران سیاسی جهان می توانند دوستی و همبستگی ملت ایران را با خود داشته باشند. در مراسم سالانه سینمایی گلدن گلوب هم پاتریشیا آرکت، هنرپیشه نقش مکمل سریال تظاهر، هنگام دریافت جایزه‌اش انتقاد خود را از گفته‌های دونالد ترامپ پنهان نکرد و خواستار شرکت همه در انتخابات آینده آمریکا برای رقم زدن جهانی بهتر شد. او گفت ما کشوری را می‌بینیم که رئیس جمهور آن برای تهدید بمباران کردن 52 سایت از جمله سایت‌های فرهنگی توییت می‌کند. جسد قاسم سلیمانی 4 روز پس از انتشار خبر کشته شدنش روز سه‌شنبه در خاک کرمان زادگاهش آرام می‌گیرد، اما شعله تنش‌ها میان آمریکا و ایران هنوز فروکش نکرده است.
از محمد زرقامی می‌شنیدیم و ما بریم و بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه نگار در آلمان.
جمهوری اسلامی تلاش کرد مراسم بزرگداشت و تشییع جنرال سلیمانی رو به یک نقطه عطف تبدیل بکنه، حد اکثر بهره برداری تبلیغاتی که میتونست رو انجام بده. از هر دو پایتخت‌های مذهبی ایران نماد روحانیت هستند، مشهد و قم، گرفته تا پایتخت سیاسی ایران. از اون بزرگتر در واقع طواف دور تمامی مکان‌های مذهبی شاخص متعلق به شیعیان از نجف گرفته و ائمه موجود در نجف تا مشهد و قوم. در خلال این مراسم تعداد زیادی از شهروندان شرکت کردند. تصاویر رو که میبینید انکار این جمعیت بزرگ ممکن نیست. در توصیف و چرایی این حضور گسترده من فکر میکنم بخش هایی از نیروهای سیاسی ما دچار خطا شدن، بخش هایی ترجیح میدن این رو نادیده بگیرن. درسته که این حضور سنگین یقینا محصول یک پروپاگاندای 10 ساله حکومت هست، به این خاطر که 10 سال پیش قاسم سلیمانی یکی از مخوف ترین و شناخته ترین نام ها در جمهوری اسلامی بود. همین نیروهای اصلاح طلب هم 10 سال پیش به خاطر اون نامه‌ای که او امضا کرده بود علیه محمد خاتمی به اون گفتن سردار کودتاچی. منتها فقط پروپاگاندا نیست، به نظر میرسه که اشتباهات مرکزی بخش‌هایی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یا کشورهای غربی هم مؤثر بوده. در واقع اونها نتونستن جامعه ایران رو بر سر اصل حکومت آنچنان که می‌خواستن پولاریزه کنن. بخش‌هایی از جامعه ایران بر سر اصل ایران پولاریزه شده، یعنی درست یا غلط تصور میکنه که مشکل فقط جمهوری اسلامی نیست، بلکه ممکن هست تمامیت ارضی ایران یا امنیت ایران به خطر بیفته. و برای همین هم ما میبینیم در مراسم تشییع جناب سلیمانی نه فقط نیروهای کلاسیک بسیج یا حامیان کلاسیک حکومت، بلکه بخشهایی از کسانی که مخالف جمهوری اسلامی بودند یا به عنوان منتقد شناخته میشند یا سبک زندگی متفاوتی دارند هم حضور داشتند. حضور این افراد البته آنچنان گسترده نبوده. منتها همین حضور نوبه‌ای هم یک پیام اجتماعی است که باید گرفته بشه.
آقای مهدوی آزاد، علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگه که برخی افراد که من در صداقتشان تردیدی ندارم دچار اشتباه استراتژیک هستند که پرهیز از اقدام متقابل علیه آمریکا رو تجویز میکنند. این در حالی است که دومین تهدید رئیس جمهوری آمریکا انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا گفته که اونها اجازه دارند، که منظورش ایرانی هاست، اجازه دارند مردم ما را بکشند، آنها اجازه دارند مردم ما را شکنجه و مجروح بکنند، آنها اجازه دارند از بمب‌های کنار جاده استفاده بکنند و مردم ما را منفجر کنند، آن وقت ما اجازه نداریم دست به اماکن فرهنگی آنها بزنیم. این دومین تهدید رئیس جمهوری آمریکاست و این در حالیه که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که آمریکا همواره در چارچوب قانون حرکت کرده و از این به بعد نیز قانونی عمل کرده است، که این در پاسخ به پرسشی بوده در مورد توییت آقای ترامپ. شما تصور میکنید که بالاخره ایران از توییت های رئیس جمهوری آمریکا دلهره‌ای به دل راه داده و آیا کمی محتاطانه تر در مورد انتقام تصمیم گیری خواهد کرد؟
بحثی که یک دو روز اخیر در مورد اماکن فرهنگی مطرح شده بحث جانبی است. درسته که موضوع توییت آقای ترامپ بوده، اصرار هم کرده، منتها موضوع کلیدی نیست. موضوع کلیدی این هست که ایران دچار تورم شعار شده. اتفاقی که افتاده یک چرخه خشونت هست، در واقع یک بنبست راهبردی است. از یک طرف جمهوری اسلامی میگوید که من باید انتقام سخت بگیرم، داره چنین شعار رو میده، و از یک طرف آمریکا میگه بسیار خوب، اگر تو اقدام کردی اون موقع من 52 هدف میدنم، و اگر تو دوباره پاسخ دادی اون موقع من اهداف بیشتری رو میدنم. پاسخ دادن ایران به معنای ورود رسمی به جنگ هست. این برخلاف خواسته مقامات تهران هست. بارها خود آقای خامنه‌ای گفته که من جنگ نمیخوام، و در این حال پاسخ ندادن ایران هم به معنای پذیرفتن شکست. این میشه همون بنبست راهبردی. حالا این وسط بخشهایی از نیروهای سیاسی ایران سعی کردن بنبست رو بشکنن. یک نامه معروف، بیانیه معروفی نوشتن، از حکومت خواستند که پاسخ نده. اینجا همون جایی است که آقای ربیعی سخنگوی دولت داره بهش پاسخ میده. در واقع ما شاهد یک تضاد، یک شکاف داخلی هستیم بر سر اینکه استراتژی حکومت بالاخره باید چی باشه و چه جوری میتونه از این بنبست راهبردی خارج بشه، در شرایطی که چه پاسخ دادن ایران به جنگ خواهد کشید و چه پاسخ ندادن ایران به معنای شکست بدون جنگ خواهد بود. خروج از این بنبست به نظرم با این بیانیه‌ها یا این پاسخ‌های از جنس پاسخ‌های ربیعی میسر نیست. ایران باید تصمیمات بزرگ و اساسی بگیره حکومت اگر میخواد دوام داشته باشه، و هنوز هم من نشانه ای نمیبینم از اینکه میخواد چنین تصمیمات بزرگی رو بگیره.
در نهایت آقای مهدوی آزاد، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه با انتشار بیانیه مشترکی حملات موشکی اخیر به نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق رو محکوم کردند و از نقش منفی ایران از طریق سپاه پاسداران و نیروهای قدس در منطقه به شدت اظهار نگرانی کردند. تصور میکنید این نگرانی تا چه حد پایه و اساس داره و آینده سپاه قدس در عراق به کجا خواهد کشید؟
مدت هاست اروپایی ها متهم میشند، مخصوصا از طرف دولت آقای ترامپ، که با جمهوری اسلامی مماشات میکنند. با این حال واقعیت این هستش که نگرانی های اروپا در سه حوزه اصلا کمتر از نگرانی های آمریکا نیست، چه بسا بیشتر از آمریکا نگران هم هستند. موضوع اول نقش مخرب ایران در خاورمیانه و ترویج ناامنی در خاورمیانه هست. موضوع دوم فعالیت موشکی ایران هست، که اروپایی ها بسیار بیشتر میترسند به این خاطر که در تیررس موشک های ایران هستند اما آمریکا دوره. و مسئله سوم فعالیت اتمی ایران، که اروپایی ها چون کوچک هستند و نزدیکتر بسیار بیشتر هراس دارن از بمب اتمی ایران تا آمریکایی ها. واقعیت نیستش که اونها راهکار جداگانه و متفاوتی رو به نسبت کاخ سفید پیشنهاد میکنن. در اصل نگرانی تفاوتی با کاخ سفید ندارن. حالا مثلا این که تصمیمات جدید تهران باعث میشه خواه نخواه اروپا وارد جبهه آمریکا بشه، در واقع اون شکاف دو سر اقیانوس از بین میره لحظه به لحظه. ما میبینیم این دو در هم ادغام خواهد شد، مخصوصا بریتانیا که هم نگرانی های بیشتری به نسبت آلمان و فرانسه داره، هم به صورت کلاسیک با کاخ سفید نزدیکتر هست. روزهای آینده روزهای بسیار سختری برای ایران خواهد بود اگر اروپا تصمیم بگیره و به صورت کامل تحت تاثیر تصمیمات اتمی ایران، گام آخر اتمی ایران، به جبهه آمریکا بپیونده. معدود روزنه های مربوط به دور زدن تحریم ها هم از بین خواهد رفت. شرایط بسیار بی سابقه ای در مورد جمهوری اسلامی و ایران آغاز خواهد شد، که اصلا حتی قابل مقایسه با شرایط نفت در برابر غذای صدام حسین نیست. شرایط در واقع بدون نفت و بدون غذا خواهد بود. برای من هنوز سواله که آیا ایران اساسا نقشه و پلنی، برنامه ای برای خروج از این بنبست داره یا فقط داره به صورت روزمره دور خودش میچرخه.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:19:40 است و بشنوید که در مورد قاسم سلیمانی به جز نقش نظامیش، نقش آفرینی او در سیاست خارجی و منطقه‌ای هم حرف و حدیث‌های بسیاری را به دنبال داشته. از جمله میتوان به بی‌خبر گذاشتن رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دعوت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اشاره کرد که بر محمد جواد ظریف بسیار گران آمد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به این سوالات ما پاسخ داده است.
سپاه قدس که آقای سلیمانی فرماندهیش به عهده داشت، خصوص از سال 1376 که ایشون در رأسش قرار گرفت، کمتر مطرح بود، ولی همین نشستن آقای سلیمانی بر رأس این سپاه یواش یواش گسترشش داد. به دو سه دلیل خب کار این سپاه بیش از پیش قدرت و اهمیت پیدا کرد. یکی اینه که خود رابطه تنگاتنگ آقای سلیمانی با آقای خامنه‌ای باعث شد که این نیروی مشخص سپاه اصولا حتی تحت فرماندهی فرماندهی کل سپاه هم دیگه به اون معنا نباشه، برای خودش ساختار مستقلی باشه که عمدتاً هم با آقای خامنه‌ای وصل بوده. در این حال شخصیت کاریزماتیک خود آقای سلیمانی، علارغم اینکه خب ما در جنگ آنچنان مثلا نام و نشانه خیلی خاصی از آقای سلیمانی نمی‌بینیم، ولی در دوران فرماندهیش بر سپاه قدس هم ارتباط ویژه‌اش با آقای خامنه‌ای و هم مسائلی که پیش میاد، یعنی بحران افغانستان بعد از حمله برای سرنگونی طالبان، بحران عراق بعد از حمله برای سرنگونی صدام حسین و هدایت نیروهای نزدیک به ایران، بازی کردن در صحنه سیاسی و نظامی این کشورها و به خصوص مسئله بحرانی که در سوریه پیش اومد و دولت اسد در آستانه سرنگونی قرار گرفت، بیش از پیش ما ببینیم که اینجاست که آقای سلیمانی و سپاه قدس اسمشون مطرح میشه، نقششون بارز میشه و میام جلو تا مسائل مربوط به داعش و نوع اصلا مقابله که ایران در هماهنگی با آمریکایی‌ها در عراق و سوریه صورت میدن. همه این مسائل، یعنی هم گسترده‌تر شدن مشکلات و معضلات و پیچیدگی‌های منطقه و عرصه‌هایی که ایران میتونسته جنگ نیابتی درشون پیش ببره، هم خود کاریزمای آقای سلیمانی و هم رابطه مستقیمش با آقای خامنه‌ای، همه اینا دست به دست هم دادن که آقای سلیمانی موقعیت بسیار ویژه‌ای پیدا کنه و بشه نمود و نماد سیاست منطقه‌ای ایران کلا.
آقای حسینی فرد، رقابتی وجود داشت بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و قاسم سلیمانی. به طور مثال جنرال پتراوس فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه گفته که قاسم سلیمانی شخصا به او پیام داده بود که برای حل مسائل منطقه میباید با اون قرار و مدارش رو بگذاره و نه با کس دیگری. برخی از سفرای ایران در منطقه، به ویژه در جاهایی که سپاه قدس حضور داشته، با نظر قاسم سلیمانی تعیین میشده و بسیاری مسائل دیگه که قاسم سلیمانی در اونها دخالت داشته، از جمله ورود بشار اسد به ایران بدون حتی در نظر گرفتن وزیر امور خارجه که به استعفای محمد جواد ظریف منتهی شد. دیدگاه شما در مورد رقابت این دو چه هست؟
خب صحبت آقای پتراوس حتی مربوط به قبل از روی کار اومدن دولت روحانی، مربوط به سال 2007، ولی مجموعاً حتی اون دوره هم ما می‌بینیم همین حرف آقای سلیمانی در دوره آقای احمدی نژاد هم نشون میده که چه بسا قدرتی داشته برای خودش و چه پشتیبانی برای خودش تصور میکرده که اینجوری پیام میفرستاده برای مقامات آمریکایی. تا اونجایی که به آقای ظریف دولت روحانی برمیگرده، همین مرداد امسال آقای ظریف سخنرانی داره، میگه که من موقعی رسیدم به قدرت، یعنی رسیدم به ریاست دیپلماسی کشور در دوله همون آقای روحانی، نشستم با آقای سلیمانی صحبت کردم که ما بریم با عربستان مذاکره کنیم. این صحبت مال قبل از حمله به سفارت عربستان در ایران، رابطه دارن با کشور ولی میخوان برن که به نوعی تنش زدایی بکنن، رابطه رو گسترش بدن. یعنی آقای ظریف برای گفتگوی با عربستان هم حتی در همون آغاز مذاکرات روی کار اومدنش میشینه با آقای سلیمانی صحبت میکنه و هماهنگ میکنه. و جالبه، خود آقای ظریف میگه که من با عربستانیا که پیام فرستادم، اونها گفتن آقا شما کاری نیستی، و من بهشون گفتم خیلی خب اگر شما میگید که من مالکش اعظم هستم، خب بیاید با خود آقای سلیمانی صحبت بکنید. یعنی اذعان آشکار و کامل آقای ظریف به مسائل مربوط به نوع تسلط و قدرتی که آقای سلیمانی در سیاست منطقه ایران داشته، اون چیزی که خب آقای خامنه ای و کل مشاوران نزدیکش تحت عنوان مدیریت مقاومت در منطقه تعریفش کردن و اصولا وزارت خارجه رو دور زده بودن. منتها در دوره اول و بخشی از دوره دوم آقای ظریف این وزارت خارجه بیش از پیش مشغول برجام بود و مسائل سیاست اتمی و این صحبت ها و کلا آنچنان وقت و چیزی نداشتن که به مسائل منطقه بپردازن و اون رو واگذار کرده بودن تمام و کمال به خود آقای سلیمانی و نیروی سپاه قدس. بعد از پایان این مسئله است که ما می‌بینیم که وزارت خارجه و آقای روحانی به خاطر اینکه میگن مسائل منطقه را ما بهش باید برسیم یه مقداری میخوان دخالت بکنن که تو همین عرصه هم حداقل نقاط عطفش همین آوردن آقای اسد به ایران که اصولا وزیر خارجه‌اش اطلاعی نداره و علاوه این که بعد از این مسئله هم سعی کردن یه مقداری سلطه قضیه رو هم بیارن، ولی خب ما می‌بینیم که همچنان مسئله سیاست منطقه ایران، تعیین سفیرها، نوع سیاستی که باید پیش بره، ارتباط با گروه‌هایی که در مسائل نیابتی ایران در منطقه حضور دارن، اینها همه با همین سپاه قدس که پیش میره و سیاست خارجی ایران آنچنان اهرمی نداره. همین الانش هم خب به نظر میاد که این تغییر اساسی نکرده و آقای سلیمانی مهر خودش رو بر همه این مسائل زده بود.
آقای حسینی فر، اصولا چه آینده‌ای برای سپاه قدس متصور هستید؟
تو اونجا که به آینده سپاه قدس آقای قاآنی فرمانده جدیدش برمیگرده، وضعیت آتی تابع دو سه تا عامل، اینکه اصولا وضعیت جمهوری اسلامی در سیاست منطقه ایش به خصوص با همین کشته شدن آقای سلیمانی به جایی رسیده که باید تصمیم نهایی بگیرن، یعنی تصمیم بگیرن و احتمالاً نمیشه این وضعیت رو ادامه داد، به حالتی از بن‌بست و سطحی از تنش رسیده که جمهوری اسلامی دیگه با وصل پینه کردن سیاست‌ها شاید ادامه کارش مشکل باشه. ضمن اینکه آقای قاآنی هم اصولاً حالا همین وضعیت هم بخوان ادامه بدن، کاریزمای آقای سلیمانی رو که توی دوره معینی میدان‌های معینی به دست اومد و هنوز نداره و نوع رابطش با آقای خامنه‌ای هم باید دید که تا چه حد اون رابطه تنگاتنگی مثل آقای سلیمانی رو میتونه ایجاد بکنه. همه اینها سوال بزرگی رو میذاره راجع به آتیه سپاه قدس تحت فرماندهی آقای قاآنی.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های بسیار متفاوت و گوناگون آشنا میشید. اما شما شنونده خوب ما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید. دیدگاه‌های خودتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید.
از کشته شدن قاسم سلیمانی همونقدر ناراحتم که قاسم سلیمانی از کشته شدن هموطنانم تو آبان 98 ناراحت شد.
از وقتی که سلیمانی کشته شده، علارغم حرفایی که سران نظام قبلش میزدن، میگفتن که ما یه نقطه امن واسه آمریکایی‌ها تو منطقه نخواهیم گذاشت و روز و واسهشون شب میکنیم و هزار تا از این لفاظی‌ها، شما دیدید که یه دونه کل چلیک نشد. این نشون میده که دوره مصرف این آدم هم واسه جمهوری اسلامی برای آقای خامنه‌ای تموم شده بود و تو این 4-5 سال ایشون رو همونطور فقط باد کردن که بعدش هم بفرستنش مأموریت غیر ممکن که آمریکاییان به اون طرز تحقیرآمیز ترورش بکنن و حالا بیان جسدش رو تو شهرهای مختلف ایران بگردونن و واسه خودشون تبلیغات درست بکنن و این مشکلات و این فلاکتی که ایران دوچارشه رو یه سال دو سال به ورطه فراموشی بسپرن و باش تبلیغات بکنن.
از افرادی که تو مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی شرکت کردن تقاضا میکنم با همون فیلتر شکنی که میرید تو تلگرام، با همون فیلتر شکنم تشریف ببرید یوتیوب، فیلمای مربوط به حضور خودجوش و میلیونی مردم کره شمالی تو مراسم ختم رهبر سابقشون رو ببینید. ببینید فرق بین خودتون و اونا میتونید پیدا کنید.
یه توصیه برای حکام جمهوری اسلامی دارم. ازتون خواهش میکنم مملکت ما رو به جنگ نکشونید. با 4 موشک خیال نکنید که میتونید یه ارتشی که در سال 700 میلیارد دلار فقط هزینه نظامیش شکست بدید. شما در عرض این 40 سال خوردید، بردید و سیر شدید. بذارین حالا کارو به دست کاردان بذاریم مملکتمونو بسازیم، بذاریم دوباره تو دنیا حیثیت و آبرو پیدا کنیم. مرسی، خداحافظ.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله یک ساعته شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که با پایان یک مهلت 60 روزه دیگر، تهران که میگوید به دلیل بهره‌مند نشدنش از منافع